السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبا القاسم محمد من دوست داشتم رو زمین بشینم. آقا میزونم من بلد نیستم رو من بشینم، ولی این برادر از اون اصرار داره برای این چی میخوام ضبط کنم باید بودم بشین. بلد من دوست داشتم این مقداری خودمانی که باشه و رو زمین بشینیم و هر فرم نمیشه اولی بشین. از ما هم چشونگم به بادم سلوات رسید. به این کلام امام علیه السلام رسیدیم در این دعای نورانی که از ابتدا شروع شد از استعاذه به خداوند، پناه به خدا بردن، و بعد امام علیه السلام داره که اللهم انا اعوذ بک من هیجان الحرص. اول دعا این بود، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خب در حرص گفتیم چند شبی صحبت شد و اینجا حرص گفتیم انسان طبعا داره، بعضی جاها مطلوبه. خداوند متعال پیغمبر اکرم خطاب کرد و در شأن پیغمبر اکرم حدیث علیکم، پیغمبر حدیث بر شماست، حدیث بر اینکه هدایتتون کنه، به معارف دینی آشناتون کنه، در مسیر الهی قدم بگیرید. حدیث علیکم، انسان حدیث باشه در کارهای خیر، در کارهای عبادت، در حدیث باشه در این که عمرش رو ضایع نکنه، از عمرش استفاده بکنه. من از آرزوی این خوبه، مطلوبه. اما اون که اینجا داره که پناه برده به خدا، قبلا گفتیم آدم در چیزهای انسان به خدا و دیگران و پناهگاه پناه میبره که یه بلایی، یه عدوی، یه دشمنی، یه خطری بر انسان باشه، به یه پناهگاه پناه میبره. حالا اینجا خداوند را خطاب میکنه امام که خدا را من به تو پناه میبرم، من در پناه خودت بگیر از هیجان الحرص. هیجان الحرص، این حرص در اینجا این حرص در غیر امور معنوی، غیر امور اخروی، غیر عبادت و بندگی، حتی اونها هم باید یکی شوری نباشید، انسان رو نسبت به عبادت اینها سعد کنه، خسته بشه و بخواد به یک مرتبه رها کنه. اینو قبلا صحبت شد. حرص یکی از رذائل اخلاقی انسانه که یه جمله کوتاهی امیرالمومنین علیه السلام داره. قال علی جن علیه السلام الحریص و فقیرون، حریص فقیرون، فقیر ولو ملکت دنیا به حذافیرها، اگرچه دنیا را با تمام امکانات دنیا به حریص بدن بازم کمشه، فقیر سیر نمیشه. دنیا یعنی تمام این آدم وجود را با هر چه تو این نعمت هست در این موجودات بیدن به آدم حریص بازم فقیره. خب خیلی جمله عجیبیه. قال الحدیث لا یزید و فر رزقه. اما که این بحثا شده برایشون بحثی امشب میخوام اشاره کنم، مقدمتا عرض میکنم. فرمود حریص رزقش رو زیاد نمیشه، حالا هر چقدر نبرد داشته باشه جمع کنه مالا میلیارد 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 دلار شهرها مالی چقدر میخوره، چقدر لذت میبره، رزقش نمیتونه رزقش رو زیاد کنه. معاویه اینقدر میخورد میخورد مورد نفرین امیر المومنین قرار گرفت علیه السلام، و اونم قضاهایش او تحییه میشدن براش. میخورد از خوردن خسته میشد، میگو خسته شدم از چیز نشدم. امام میتونه که حریص لا یزید و فر رزق، رزقشو نمیتونه زیاد بخون، اون چه اوقات در شده همانه. ولیکن یزل و فر قدره، خودشو ذلیل میکنه، قدر خودشو میپایین. الان دیدین این کسانی که میلیارد میلیارد ها خیانت میکنن چجور آبرو خودشون رو میریزن، چجور ذلیل میکنن خودشون رو. چقدر انسان ها در زندان ها به خاطر خیانت ها دزدی ها با اینکه اینا داشتن امکانات داشتن نیاز به این مقدار دزدی و ثروت نداشتن، اما چرا اینطور؟ برای اینکه این حریصه، حرصش نمیگذاره به همون مقداری که خدا براش از طریق حلال آماده کرده اکتفا کنه. بدبخته. فرمود ولیکن یزل و فل قدر، رزقشو زیاد نمی کنه حریص، بگو میلیاردها دزدی خیانت بکنه همانه، همین یکی دو ازایی که میخوره یکیشو نمیشه سه کیلو بخوره، اما قدر و منزلت خودش رو میره پایین. و لذا میبینی که انسان وقتی که حریصه در مقابل هر کسی خضوع میکنه برای اینکه از او استفاده کنه، از او یک سودی ببره. حالا رئیس امکاناتی داره، ثروتی داره، مقامی داره، از مقامش مقامی میخواد پیدا کنه، التماس میکنه، اینه دیگه. وقتی که انسان دنبال دنیا نباشه، مقام نباشه و ثروت نباشه و مال نباشه و امثال زاله، نسبت دیگه نسبت بندگان خدا نگاه میکنه دیگه، چنقدر تعظیم و اینقدر خضوع بی خود نمی کنه. دیدی که بعضی افتاد و نشون میدن اوناش در مقابل شاه و اینها تعظیم میشدن، برای خدا یه رکوع نکرده، اما در مقابل خیش کافر فاسق بیدین اینطور خند میشه دست میبوسه. این چقدر ذلیل انسان، چقدر خودشو ذلیل میکنه انسان. این برای اینکه حریصه، دنیا میخواد. من دو قضیه رو در اینجا میگم چون بحث ما الان امشب در اینا نیست، این مقدماته. بحث ما در جمله امامه که امام علیه السلام در این جمله اینطور داره، این عطفش رو درست کنم، و قلت القناعه، قلت القناعه یعنی اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. دو سه سه تا یه جمله داشتیم، حسد بود، غضب بود، اینا گفتیم همه عطفه. و قلت القناعه، خدایا من به تو پناه میبرم که قناعت من کم باشه. قناعت یه امر مطلوب شرعیه، چاره عرض میکنی قناعت انسان به اون مقداری که خدا براش مقدر شده از طریق حلال قانع باشه، دست به حقوق دیگر دراز نکنه، حرام مرتکب نشه، خلاف شرع مرتکب نشه. اون رزاق خداست، حالا هر چی چیز بر روشی مقدراتی داره، اون مقدرات الهی رو تسلیم باشه، هر چی خدا خواست، غنا خواست غنا باشه، فقر خواست فقر باشه. یابی به امام عرض میکنه که من در حالی هستم که فقر رو بهتر از غنا میخوام، مرض رو بهتر از سلامت میخوام. از این جمله ها نه حرفی شرط چه حرفی میزنی؟ حضرت ما به اهل بیت اینطور نیستیم. شاید که حالا حضرت میگه احسن احسن چه آدم خوبی هستی، نه این نیست. ما اهل بیت میشون ما تسلیم خدا این هرچی خدا از خواست برای ما همون میخواد. اگه غنا خواست از طریق حلال اونو میخواد، فقر خواست از طریق حلال همونو میخواد، سلامتش عزتش هرچی دیگهش هرچی ما اونی که معبود ما خالق ما رازق ما برای مقدر شد اونو میخواد. حالا به هر حال امام دقت کنید عطف اون جمله اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص، قنا اونجا گفتیم مقابل حرصه، ضد حرصه، لذا اونجا در قنا امضای من به مناسبت حرص چند شبی صحبت کردم، در قنا امضای صحبت کردم. حالا اینجا خود حضرت داره قنا هست، اما از چیش پناه به خدا بوده؟ از کم قناعی، کم قناعتی، یعنی قناعت خیلی باید قناعت شد در زندگی، خیلی باید قناعت شد. خود این کم بودن قناع میرسونه انسان رو به حرص، کم کم میشه حریص، اون بدترین اخلاق و رذیلهی که دنیا و آخرت انسان رو حرص از بین میبره. لذا سعی کنه انسان هم قناع داشته باشه، قناع با قاف، قانع باشه، نه قناع با غن، ثروتمند، غنی، نه، قانع باشه زادهای الهی، اونم خیلی قانع باشه. کم قناع را به خدا پناه ببره که خدایا منو رزق و روزیم بده و من به تو پناه میبرم که قناعت من کم بشه، کم بشه، سعی کنم قناعتم زیاد بشه، خیلی قانع باشه، خیلی قانع باشه. این اصل قضیه است که این اصل به اونجاست. حالا در اینجا دو قضیه رو من اصلا قبل نمیشه بیان در قناع و قلت قناع صحبت بکنیم، شاید یکی دو شب ادامه داشته باشیم. بعد میگن که بعضی از حکمای یونان این آدم به اصطلاح زاهدی بود، بله، اسکندر او رو دعوتش کرد به مجلس خودش، شاید بزرگان بود، حکیم بود، حالا حکیم و حکمت رو بعدا نیارسیم معنا میکنم چشمه چیه. این مورد لطف اسکندر قرار گرفت، دوست داشت اسکندر این بیاد پیش او، یه پیامی داد به اسکندر، قال للرسول، اونی که پیام آورد، بله، قل بگو به اسکندر ان الذی منعت من السیر الینا هو الذی منعنا من السیر الیک. چه از جمله جالبیه، حکیمان است دیگه. گفت اون چرا که تو رو منع کرد پیش ما بیای، همون چیز من رو منع کرد من پیش تو بیام، تو چطور بیای من نمیام، من هم پیش تو نخواهم اومد. علتش یه چیه؟ دو تا علت. چی تو رو من چشه بیا پیش حکیم، پیش عالم، درس بگیری، اخلاق بیاد بگیری، علم یاد بگیری، چی تو رو من کرد؟ هو الذی قال الرسول قل له ان الذی منع من السیر الینا هو الذی منعنا من السیر الیک. بعد گفت چیه اونی که تو رو منع کرد؟ منع که استغناءش عنا سلطانش، منع کرد تو پیش ما بیای مقام سلطنت تو، انسان سلطان که نمی پیش یه حکیم یا آدم فقیری، این زاهد بود، این فقیر بود، حکمت داشت، علم داشت، اخلاق داشت، زهد داشت، اما فقیر بود، سلطان که نمی تو خونه فقیر، سلطان و سلطنت تو، تو رو من کرد که تو بیای نزد ما. همین چیزی که تو رو من کرد، تو مستقلی هستی از ما به خاطر سلطنتت، من هم از تو مستقلی هستم به خاطر قناعتم، قناعتم، من قانعم به زهد خودم، قانعم به همین فقر خودم و این نمیگه من بیان نزد تو در مقابل تو زانو بزنم، همونطور تو تو نمیان. درست فرده درسته. وقتی انسان ذلیل شد، خودشو ذلیل شد، در مقابل هر کس ناجر تفتیم میشه، نمیدونم اعتماد میکنه، حضور میکنه. وقتی انسان خدا دارد، تقوا دارد، زهد دارد، توجه به حق دارد، توجه به آخرت داره، همه را از خدا میداند، کمانشفت و نفوزیان خود را از خدا میداند، خدا بخواد باز میکنه، صلاح باشه، صلاح نباشه میبنده، همه دست خداست. انسان در مقابل بنده نباید برای دنیا خضوع کنه، بله در مقابل مؤمن، در مقابل با تقوا، در مقابل عالم، در مقابل جاهل، در مقابل مؤمنین انسان باید حاضر باشه. همونطور در مقابل خدا خضوع میکنه انسان، در مقابل اولیاء الهی، در مقابل هر مؤمن و مؤمنه انسان باید تشبر، خودبینی، خودخواهی، بزرگی برای خودش قائل نباشه، خضوع داشته باشه. این مطلوب بالاتر از این کلام دوم، این حکمتی که از این حکیمه، و اما مصدر دوم منصور عباسی یه نامه این رو نوشت به امام صادق علیه السلام، خب خلیفه چندم آخر ظاهرن و اول عباسی، نامه نوشت لمت ترشانا کما یخشان ناز، چرا شبا نمیاد یه جدهی داشته باشیم دور هم بشینیم صحبت بکنیم، کما که مردم میان. خب اونه که میان چیه؟ پیشه مثل این عباسی منصور لیمت هر شانا کما یخشان ناز فعجا بهو. امام اینجور جواب داد لیست لنا، خوب دقت کنید در نکاتی که امام داره در اینجا، لیست لنا من الدنیا ما نخواف کرد. گاهی انسان در مقابل یه ظالمی، بزرگی، سلطانی، حاکمی، آدم ناچاره، ثروت داره، مال داره، خب باید بره با اینو رفیق بشین، مالشو حفظ کنن، مالشو ازش نگیرن، مالیات ازش زیاد نگیرن، ازش نکنن. امام میفهمه که ما که مال نداریم که بترسیم مالمونو میگیرید، حالا بیام خدمت شما برای که مالمون نگیرید. یه مسئله دیگه، گاهی آدم یه چیزی بهش علاقه داره، مالو دوست داره، حالا ببینید یه سلطانی قدرتمندی فلانه، ناچار او به ایسیه با او خضوع کنم مبادا بر علیه هم نقشه بکشه، من که چی ندارم، چرا بترسم از کسی؟ حضرت فرمود لیس لنا، لنا اهل بیت، نه تنها خوش، لنا من الدنیا، ما از دنیا چیزی نداریم که نخواف شد علی، و دنیای خودمون از تو بترسیم، به خاطر مقاممون رو نگیری، مالمون رو نگیری و امثال زاده بیان در دور شما بشرفیم. این یک جهت، یعنی یکی از چیزی آدسان در مقابل دیگری خضوع میکنه همینه، مال چیزی، مقام چیزی میخواه، میترسه از اون که یک چیزی مقامی داره، یه مالی سلطنتی داره، قدرتی داره، مبادا این مالشو بگیره، یکی از موارد خضوع در مقابل غیره. ولا اندک من الاخره ما نرجو شده، یه وقتی کسی از آخرت نزد اون چیزی از عالمی با تقواست، عالمی که تدریس میکنه، درس میده، اخلاق میده، معنویت میده، روح زندگی میده، روح تقوا میده، خب انسان بره پیشش، مطلوبه، مطلوبه. اما تو آخرتی نداری که ما بیام پیشو، تو چی داری از آخرت که ما بیام پیشو؟ تو علم آخرت داری، تقوا داری، ما رو میشونی هدایت بکنی، ما رو میشه تعلیم بکنی، چی داره ما بیام پیش تو وقتی اون پیش تو بگذاریم؟ این مسئله دوم، که اگر یه کسی انسان بتونه از آخرت خودش از او استفاده کنه، به هر نحوی شد باید خودشو برسانه به او برسون، چون آخرت مطلوب الهیه، آخرت مطلوب هر انسان عاقلیست. اگر من و یک کسی به خدا، اگر انسان بتونه یک انسان الهی پیدا کنه اون طرف مملکتش، حتی به چین برو تعلیم علم کن، ولو به چین خود العلم ولو به سین برو به چین، یا آدم عالم آگاهی منو ارشاد میکنه، منو الهی میکنه، منو آخرتی میکنه، یه بعد در یه مملکت دیگه انسان بره پیشش درس بگیره، اخلاق بگیره. این وظیفه از جاست ناسبه. اما تو چی داری که ما بیم پیشه؟ از آخرت چی داری که ما بیم پیشه؟ به منصور میفرمان. پس یه وقت انسان برای آخرته باید بره، اما برای دنیاست، برای دنیا باید بره میشه، برای دنیا طلب. این آج آقا پوزاره، من از سرس و فرس پیش نه تو پوزاره. ما برای چی انسان؟ این دوم ولا انتر فی نعمت فلنهنعک بها. یه وقت خدا یه نعمتی میده، مثلا فرض کنید یه چیزی بچه دار شده، از مکه رفت موفق شد، رفت مکه و آمد، آدم میره دیدن ایشون، این متنعم حج شده، توفیق به حج پیدا کرده، خدا بهش یه مقام معنوی داده، اخلاق معنوی داده، یه نعمت معنوی داره، یا امثال زاده، خدا ندینه نزش میکنه مناسبه. اما تو چه نعمتی داری که من امام صادق بیام با تو شب نشینی کنم؟ چی داری؟ آیا ظالمین نعمت داره؟ آیا سلطنت نعمته؟ آیا دنیا نعمته؟ آیا پول داشتن و مقام داشتن نعمته؟ تمام اینها گرفتاری فر انسان. اگر در منزش انسان نره، تمام رؤسا قیامت دیدن، حتی که مدیر مدرسه ای باشه، مدیر خانواده ای باشه، مدیر مسجدی باشه، باید وظیفش انجام بده. حالا یه چیزی مدیر یک مملکتی شد چطور؟ یه جماعتی شد چطور؟ تو چی داری؟ چه نعمتی داری؟ چه مهمه تو تهنیت بگیم، مبارکباد بدیم، مبارک باشه، فرزنددار شدی مبارکت باشه، ساعت مستدام. خب وای انسان میره برای اینکه تبدیل شده، تو چی داری از نعمت؟ یعنی تو غرق ذلت و خالی هستی، تو عذاب و تو جهنمی، نمیفهمی تو جهنمی. قرآن میفهمه که بعضی انسان ها تو جهنمن، همین دنیا تو جهنمن، نمیفهمن متعالان اینجا تو جهنم خبر نداره، آخرت اینجا کشمش که تو دنیا هم تو جهنم بوده. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این آیه قرآنه، همینجا کافر و منافق تو جهنمه، تو جهنمه، جهنم محیط به اوست، از همه وجود او آتش میبارد، تو جهنم نیست. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. تو چی داری؟ ولا انت فی نعمت فنهنعک بها. این هم یه جهته. چهارم ولا فی نقمت، تو در یک نقمت و نکبتی نیستی، فنعزیک بها، نعزیک تعزیت بدون بدی. گاه انسان در یک نکبتی واقع میشه، آدم میاد دلدادش میده، مصیبتی دیده، گرفتاری داره، خانهش آتش گرفته یا خانه چیزه، یه گرفتاری داره آدم چی؟ تو در این نیستی، اون که در جهنمه، بله در جهنمه، ولی نمیداند تو جهنمه، این مقام رو نمیدونه که الان این نکبته. تو خود تو در نکبت نمیدانی که ما بیام بگیم که تعزیت بدیم، سرسلامتی بدیم، بله مثلا دلداری بهت بدیم. این در صورتی که انسان بدونه در نشبته، انسانی که مثل منصور نمیدونه در نشبته، نمیدونه تو جهنمه، نمیدونه در چه مخمسهی قرار گرفته. لذا چه خبر فنعزیک ببین ولا فی نعمتن، تو جهنمه ولی امام میگه تو در نعمت نیستی، یعنی چون نمیدانی در جهنمی، نمیدانی در نکبتی. من چی رو به شما بگم؟ قبول نمی کنی من بگم فنو عزیز با پچار قبل منصور، منصور عباسی نامه دیگه نوشت تسهمونا نتنسهونا. آقا شما تشریف بیارید ما رو نصیحت کنید. خیلی خوب، مثل خوبیه. تشریف بیارید ما رو نصیحت کنید. خب امام باید تشریف یا نه؟ یا عالم دعوت میکنه کسی بیاد موعظه کنه نصیحت کنه نباید بره؟ وظیفه نیست؟ اینجا امام چه نوشته؟ قال عباد درسه من یطلب دنیا لا ینسهک، اونا که دنیا میخوان دور سنن دور میگردن اینا تو رو نصیحت نمی کنن. تمام اینا که دور شاهان بودن نصیحت میکردن، شاهان رو نصیحت رو در نقیت میکردن، نصیحت به عالم آخرت میکردن، به نماز روزه و عبادت نصیحت میکردن. اونا که اطراف این ظالمین ها نصیحت نمی کنن، اینا خود جایی باز کنن ما بدش میرن نصیحت، خوشو بالاتر از همه میدونه. نصیحت هم کسی قبول نمی کنه. تازه اینا اهل نصیحت نیستن که دور اون اهل اینا هستن. لذا فرمود من یطلب دنیا، اونا که طالب دنیا هم دور بچه هستن طالب دنیا هم اینا لا ینسه و شه، اونا که نصیحت نمی کنن. و من یطلب آخره، اونی که طلب آخرت میکنه لا یتحب و کر، با تو رفاقت نمیکنه، با تو همنشین نمیشه. یعنی ما که اهل آخرتیم، امامش اهل آخرته، با انسان شا نمیدونم منصور و سلاطین و انسانهای این شنیدی با اونها رفاقت نمیکنه. من اصلا رفاقت ندارم، بزرگان دین با پولدارا و ثروتمندا کاری ندارم، انسانهای الهی با اینها کاری ندارم. و من یطلب الاخره، اونا که گمشدشون آخرته دنبال آخرتن، به پولدار و به ثروتدار و به مقامدار و به عزتدار و اینا اعتنایی ندارن، اینا اهل دنیا نیستن. همه این کلمات حکمته. حکمت یعنی چه؟ حالا مردم حکمت یعنی انسان یک حالت نفسانی داشته باشد، حالت عقلانی داشته باشد، براش کشف شده باشه حقایق آدم، بتواند تشخیص خوب و بد، صلاح و فساد رو بده، دنبال صلاح بره، دست از فساد برداره. این شحکیم حالا از نظر علمی عالم باشه. خب این هفته انسان عالم بود، فقیه در اندین بود، عالم در امر دین بود، میفهمه که صلاحش چیه، فسادش چیه، چی باید تعریف کنه، تعریف کنه، چی باید رها کنه، عمرشو باید چگونه صرف بکنه، دنبال چی بره، و امثال داره. میشه حکیم، حکمت داره. نگاه انسان با حکمت رو انسان باید بره از اونها حکمت یاد بگیره. نگاه فرمود اون که طلب آخرت داره این لا یصحب کرد، با تو مصاحبه نمی کنه، پیشی با تو کاری نداره. خب این تا اینجا بر راجع به این دو سه جمله صحبت در این شد. ضد حرص هیجان حرص که بدترین رذایل اخلاقی و اول رذیله ایست که امام علیه السلام در این دعای نورانی از خدا استنداد خواست و طبق به اصطلاح استعانت کرد و پناه به خدا برد، از هیجان حرص بوده. مقابل حرص قناعته. ما اونجا در قناعت یه مقداری صحبت کردیم، حالا اینجا هم مسئله رو باز عرض بکنم. ببینی مقابلش گفتیم قناعت، قناعت خودش خوبه، اما اینجا از قناعت پناه به خدا نبود. خدا من به تو پناه میبرم از قناعت، قناعت چه خوبه، قناعت چه خوبه، پناه بردن نداره. از رذایل اخلاقی، از اون چه مضر به انسانه
مضر به سعادت آخرت انسانه، از اون بناس امام در این دعا به خدا پناه ببره. اون چیه؟ یکی شدت حرص، هیجان حرص، مقابلش یکی چیه؟ قلت قناعت. قلت قناعت یعنی تا میتونی قناعت کن، اسراف نکن، زیاده روی نکن. زندگی ما شده اسراف، اصلا زندگی ما شده اسراف. آدم های 100 سال قبل جلو سر رو بیاریم با این زندگی ما رو مقایسه کنیم، حالا بیام قبل از 100 سال، 70 سال قبل، 80 سال قبل، ما بگیم ما بچه بودیم، 80 سال قبل رو با الان قیاس کنیم، چه اتفاق بود شد؟ اصلا قابل قیاس نیست. یعنی آدم های 80 سال قبل اگر امروز ببینن، فرض کنید مرده باشن، 80 سال قبل یا مرده باشن، اما اون زندگی جن، این زندگی هم بیادونه، این چه زندگی اصلا باور نمی کنه. این نه این میوه ها بوده، نه این وبسات بوده، نه این استراحت ها بوده، نه این امکانات بوده، همینطور بسر دست به دست داده، امکانات و وسائل رو جور کردن برا بسر، و همه اینها انسان از آخرت عقب انداخت، و هر چی هم انسان باز داره باز قانع نیست، باز نمیگه بسمه، یه خونه داره کممه، دوتا بشه، دوتا هم کم، سه تا بشه، مگه میشه؟ کجا انسان توقف میتونه بکنه؟ حالا خود انسان بخواه توقف کنه، زندگی انسان میشه، بچه های انسان میداره، انسان گیره، گیره همه کس داده، گیری عوض شده نیگه. خدا پناه به تو میبریم از قلت القناعه، اسراف در زندگی نماشید، نداشته باشید، حالا یه سلام بفرستید. در دعا اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدایا قرار نده دنیا رو اکبر همنا. الان دنیا شده اکبر هم همه بشر، یعنی اهتماممون همه در دنیا مونه. ببینید الان در امور اقتصادی چقدر کار میشه، چقدر فکر میشه، چقدر نقش میگشن، چقدر نقش میکشن، چقدر شب و روز میدونن، و واقعا حق داریم. خب بالاخره مردم نیاز دارن دیگه، ما عادت کردیم دیگه، عادت شدیم به این چیزها، مگه میتونیم نداشته باشیم؟ باید هر مسئولیم خدا خیرشون بده، خدا حفظشون بکنه، بالاخره دارن قدم برمیدارن که یعنی زن اقتصاد رو بیارن بالا، این گرونی رو بردارن. بله خوبه، ثواب هم داره، شما همه عادت شدیم دیگه، ما راحت طلبیم، بشر همه راحت طلبه. وقتا قبلی ها الان یه خونه بود، 3-4 تا اتاق داشت، خودش بود توی اتاق، خانواده توی بسترش بود یه اتاق داشت، همه یه اتاق داشتن. حالا یه بچه میخواد تو یه دون آپارتمان میخواد، خب این آپارتمان همیشه میخواد، این چجوری میشه درست زندگی رو؟ نمیشه قناعت کرد، یعنی جوری بار آمدیم که دیگه نمیشه قناعت کرد. خدا حفظمون بکنه، واقعا خدا حفظمون کنه، تا اونجایی که امکان داریم خودمون در پناه خدا قرار بدیم و خدا حفظمون بکنه. همه ما آخرت ما شد، حالا تو دنیا بالاخره میرسیم، حالا حلاله، از نعمت های خدا استفاده کنه، حلاله، اسراف نکنه، اسراف جایز نیست، حرام اسراف در همه کار، در خوردن، در آشامیدن، در زندگی، به هر چه باشه. فرمود اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، اهتمام آخرت بشه. یه کاری نکنید به آخرتون ضرر بخوره، به دنیا ضرر بخوره، به جای بعد نمیخوره، اصلاح میشه دنیا، گذشت میگذر انسان، همه بلاها و گفتیم در بلاها، همه بلاهای دنیا قابل گذره، 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 مرگش، نمیدونم بلاهاش، همه میگذره، اما آخرت میمونه برای انسان، خوب و بعدش میمونه برای انسان. خدا دنیا رو اکبر هم نما قرار نده، عکس دهن ما آخرت باشه، عبادت و بندگی خدا باشه، کارهای خیر باشه، علم و اخلاق و معنویت باشه. ولو مبلغ علمنا، منتهای علم دون ما دنیا نباشه. انسان های دنیا داره، اون انتهای علمشون دنیا هست، به آخرت کاری ندنن، علم ندارن به آخرت، نمیخوانم آخرتو بدانن، گوشم نمیگن به آخرت، خوششون هم نمیاد از آخرت بحث بشه. خدا رو دنیا رو من قرار نده، مبلغ علم نه، اون منتهای علم ما فقط دنیا باشه بس، نه، علم ما مابرا عالم دنیا باشه، علم به عالم آخرت پیدا کنیم، به نیازهای آخرت پیدا کنیم، اونجا چی نیاز داریم، بعد مرگ چی نیاز داریم. همه این امور دنیا مال قبل مرگه، قبل مرگ هم زود میگذره، میگذره. اشبر همنا ولا مبلغ علم کن، اللهم ارزقنا، با دعا، دعاهای ائمه پاساز، اینا باید انسان دل بخواد از خدا، خدا انسان رو نگه داره در این دنیا پر از بلاست، پر از غم و پر از گرفتاری، پر از حرام و معصیت، پره. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا ما رو رزق و روزی مون کن، تجافی کناره گیری کنیم از این خونه غرور، این دنیا چه کنیم، باید تو این دنیا زندگی کنیم، اما این دار غروره، دار غروره، یعنی انسان رو گول میزنی، گول میزنی، شیطان غروره، دنیا این زیبایی های دنیا، این لذائذ دنیا گول میزنه انسان رو، میکشه انسان به خودش، هر چی ببینه انسان دلش میخواد. لذا قرآن میگه فرشته نگاه نکن به زیبایی مردم، به کثرت مال مردم، به نام شیز مردم، به اینا نگاه نکن، چشمتو ببند، چشمتو ببند به خونه قشنگ نگاه نکن، به ماشین قشنگ نگاه نکن، چه دلت بخواد. اللهم ارزقنا تجافی التجافی، مثل آدمی که سحر زیر کرسی خوابیده، زیر لحاف گرم خوابیده، زمستان میزنه کنار، بلند میشه با آب سرد وضو میگیره، نماز شب میخونه، دعا میکنه، میشه تجافی، کنار زدن دنیا و لذات دنیا، به آخرتش میرسه، به معنویتش میرسه. تو این دنیای دار غرور اون مغرور به این دنیا نیست، دل باخته به این دنیا نیست، دلش آخرت، همش آخرت، قبل و قیامتش. اللهم ارزقنا، یا اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابه الی دار الخلود، خدایا رزق و روزی بکنی، انابه کنی، توبه کنی، برای عالم آخرتمون، از گناهانمون، از خطاهامون، از معاصیمون، از غلطهاشی از زندگی کردیم، از اصلاحهاشی کردیم، از حرفهاشی بیجا زدیم، نگاههایی که بیجا کردیم، قضاهای حرام و نجسی که خوردیم، خدایا انابه کن انسان، ولی انابه الی دار الخلود و بالاخره ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، خدا رزق و روزی ما کن. مگه رزق و روزی فقط خوردنه؟ مگه لباسه؟ مگه خانه و فرش و زندگیه؟ اینا یه امانتی دست ما دادن، امروز ما دادن فرد ما دیگری، همش همین، همه من مسافرین، اونجا هم نفسه گفته همه مسافرین توی زندگی، من درستی از زندگی نداریم، زندگی این چه بشه مسافر، مسافر چه لذتی از اون میبریم؟ برای اگه مسافر بشه در اونجا بره حرم، خب این خوبه، حرم ما عبادت و بندگی ما توی زندگی، تو این زندگی حرم ما مرز خداست. ببینید ولی استعداد للموت قبل حدود الفوت، قبل اینکه مرگم برسه، خدا آسان ما آماده کنم برای آخرت، استعداد، مستعد بشم، آماده بشم، مثل که آدمی که باید فردا مسافرت بره، یه مسافرت دوری باید بره دیگه، سالها طول میکشه، خب حالا میشه تا صبح بیداره، میره چیزی جا نذاره، هرچی لازم داره در این مسافرت ببره، این دیگه زندگی نه. خدا رزق و روزی من کن، اینو رزق و روزی من کن، نه همش دنیا، همش زندگی، هی بخور و بخواب و بیاس و بخواب. هم چی این دنیا؟ خوش به حال اونها که فهمیدن. نگاه حکمت اینه، جمله که پیغمبر احکم فرمود، اللهم ارن الاشیاء کما هی، اللهم اینو بخونی تو قنوتتون بخونی، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدا به من نشون بده اشیاء را اون چه هست، واقعیت اشیاء را به من معرفی کن. چیه واقعیتش؟ واقعیت دنیا چیه؟ واقعیت آخرت چیه؟ واقعیت نماز چیه؟ واقعیت دروغ چیه؟ واقعیت گناه چیه؟ واقعیت ثواب چیه؟ اشیاء عالم و امور برای من کشف کن خدا. واقعیت اگر من واقعیت نماز شبا بدونم چجوری هم؟ اگر واقعیت غیبت بدونم چجوری هم؟ اگر عاقبت گناه رو بدانم چجوری هم؟ گناه میکنم؟ به خدا نه، به خدا نه. ما جاهلیم به عاقبت اشیاء. این کلام پیغمبره، اصلنه، اللهم ارن الاشیاء کما هی، یعنی اون که هست من معرفی کن. حقیقت دنیا، حالا من به دنیا مثال میزنم، دنیا آخرت هر چند، حقیقت اشیاء رو من معرفی کن. وقتی انسان حقیقت داشت، وقتی دین حقیقت دین رو داشت، جان میده دین رو دست نمیده، مثل اون که دادن و دینشون رو حفظ کردن. اگر انسان حقیقت تقوی رو داشت، تقوی رو از دست نمیده ولی زندگیش رو دست بده، و هاکذا و هاکذا. این میشه حقیقت اشیاء. خب من از اون تا اینجا تاموشون حاضران تشوردم. من بنا دارم چه وقتی آقایان و وقتی ایشون رو بیش از این نگیرم. انشاءالله اگر توفیق و سلامتی باشه بقیش رو بعدم برای روح پاک ام البنین علیه السلام صلوات و حمدی قرائت بفرمایید.